أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما اللواتي في الحلم فمن قال لك إن قلت واحدة سمعت عشرا، فقل إن قلت عشرا لم تسمع واحدة. اون چه که درباره حلم و بردباری باید مورد توجه قرار بگیرد، حضرت می فرماید یکی این است که اگر کسی به تو بگوید یکی به من بگی ده تا می شنوی، تو در پاسخ بگو اگر ده تا بگو یکی هم نمی شنوی. و من شتمک فقل له، کسی که به تو ناسزا بگوید، ان کنت صادقا فی ما تقول، اگر در اون چه که می گویی صادقی و درسته، فاسأل الله ان یغفر لی، از خدا می خوام که مرا ببخشد و بیامرزد. و این کنت کاذبن فی ما تقول، اگر در اون چه که میگویی خلاف است و خلاف واقع، فالله اسأل ان یغفر لک، از خدا میخواهم که از تو درگذره. و من وعدک بالخنا فعده بالنصیحت والله، کسی که به درشتی تو را وعده بده و عید بده، تو او را به نصیحت و مراعات وعده بده و پاسخ بده. خب این جملاتی که امام صادق علیه السلام در اینجا درباره حلم و بردباری می‌فرماید، همونطوری که در جلسه قبل خدمت رفقا عرض شد، واقعا مطالب عجیبی است و سخنانی است که اینها رو باید مد نظر قرار داد و به کار بست و انسان بهره ببره، سود ببره. جدن اگر این مطالب در دست ما نبود، ما در اجتماع چگونه برخورد می کردیم با اون چه که درباره ما گفته می شد؟ بالاخره هر کسی در این دنیا یه دوست داره یه دشمن داره، این که واضح، از پیغمبر گرفته و امیرالمومنین، اونهایی که دیگه بالاتر از اینها نبود، اتفاقا اونها از همه بیشتر دشمن داشتن، دوستان به جای خود، ولی دشمنان اونها خود کم نبودن. ولی ما وقتی که رفتار اونها رو مشاهده میکنیم، میبینیم که اصلا طبق همین فرمایش امام صادق علیه السلام رفتار اونها همین بوده. اصحابشون خودشون اینها به همین نحوه عمل میکردن و میخواستن بقیه هم همینطور باشن. اون اجتماعشون، مجتمع و افرادی که با اونها سر و کار دارن، همسایه‌شون، قوم و خویششون و سایر افراد در این به اصطلاح زمینه باشن، خیلی زود تصمیم نمی گرفتن، خیلی زود عکس العمل نشون نمی دادن. من یه وقت رفته بودم جایی و خب در اونجا خب دوستانی بودن، صحبتی بود، چه بود، فلان، مجالسی بود، سوال و جواب بود، سوال میکردن، رو کاغذ مینوشتن، ما طبق چیز در حدود فهم خودمون اینها جواب میدادیم، پاسخ میدادیم اینها. عرض میکنم همیشه همه جا همه جور هستن دیگه. بعد وقتی که این سوال ها که می آمد، بعضی از این سوال ها رو که نگاه می کردم می دیدم این سوال ها مشکوکه، اصلا اونا رو پاسخ نمی دادم، می دادم زیر، چون انگار نه انگار که مثلا فرض کن که همچنین سوالی به دست ما رسیده، می دادم زیر. دوباره یه مدت می گذشت، مثل این که اون شخص طرف می دید که این همه داریم جوابا رو می دیم ولی این سوال هنوز پاسخی داده نشد، دوباره به یه شکل دیگه و با یک ادبیات دیگه و به یک نحوه دیگه دوباره همون مطلب رو تکرار میکرد. خب بنده خدا مثل این که کسالت داره، حالا دوباره ما این کاغذ میذاشتیم سیر تا اینکه خب بهش میگفتن محاضره، یعنی سوال و مجلس سوال و جواب، عربی هم بود، تا اینکه تمام شد و آمد. بعد شنیدیم که همون طیف خلاصه گفتن، تماس گرفتن فلان با یه عده بعضی ها، فلانی نمیدونم آمده در اینجا و چه گفته چه گفته، وساطو به هم ریخته، اختلاف ایجاد کرده، نمیدونم، خیلی خلاصه مطالبی که در حالی که یک کلمه، خب من میدونست وقتی انسان بدون موقعیتو و حواسو جمع میکنه دیگه، یه چیز طبیعیه دیگه، نیازی به رمل و استرلاب نداره آدم وقتی ببینه یک در یه وضعیتی هست که ممکنه از کلامش سوء استفاده بشه. اتفاقا خیلی مواظب بر این که این مسئله انجام نشه که چه و فلانی آمده اینطور کرده اونطور کرده، راجع به بعضی ها اینطور صحبت کرده و چه و چه. ما آمدیم، وقتی که آمدیم دیدیم که خب بعضی ها نسبت به ما یه موضعی دارن، فلانی تو چی گفتی؟ چیزی نگفتم. نه میگن رفتی فلان جا و همه چی رو به هم ریختی. هم گفتم من خودم خبر ندارم چی رو به هم ریختم چی رو به هم ریختم. میگن راجع فلان کس و فلان کس و بعضی از اقوام و قوم خیشات و اینا صحبت کردی و چه کردی؟ گفتم من خدا شاهد یک کلامم، ما اصلا صحبت نکردیم، ما چیزی نگفتیم. بعد برای افراد کم کم قضیه آمد که پس این چیه، پس این حرف چیه. حالا جالب اینجاست، موضعی که نسبت به این قضیه گرفته شد، مطالب اینو میخوام عرض بکنم. ببینید اینی که عرض میکنم خدمتتون، مطالبو به ما گفتن چیه عمل کنه مهمه. حرف به ما زدن، مطلب رو گفتن، اونی که عمل میکنه کیه؟ اونی که پای بنده کیه؟ اونی که پای کاره کیه؟ اونی که ترتیب اثر میده کیه؟ بعد من آمدم گفتم آقا کاری نداره، راحت همین الان تماس میگیریم، تلفن میذاریم روی اون به اصطلاح چیزش که همین بشنبن و مشخص بشه آیا ما حرفی زدیم یا نزدیم. همچنین ساده و خیلی راحت. نه نشد فلانو به من نشد. خب حالا هر کسی نمیخواد نمیخواد دیگه. ما گفتیم از طرف ما، معنی که من چه گفتم و کجا گفتم و چه حرفی زدم. خب اگه آدم اشتباه میکنه خب میاد ترمیم میکنه، جبران میکنه، و اگر هم خب اشتباهی نکرده فاسأل الله ان یغفر لك، از خدا میخوایم از گناهان تو بگذره. خب که کاری نکرده دیگه، نمیتونه انسان به خود بگیری، اما نکرد. توجه میکنید؟
خب اگه ما حالا یه خورده بیشتر تأمل میکردی، یه خورده بیشتر دقت میکردی، این حرفی که به ما زده میشه، این گزارش خلافی که به ما داده میشه، یه خود راجبش فکر میکردیم آیا این اصلا درست هست درست نیست، سب کنیم فلانی خودش بیاد ازش بپرسیم، از این ور از اون ور، به جای اینکه بیایم داد و بیداد را بندازیم، شلوغ کنیم فضا رو، مسموم کنیم، جفسازی کنیم بالا و پایین، و بعد معلوم بشه هیچه 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 پوچه پوچ. خب چی شد؟ ترجمه فرمایید، اینی که عرض میکنم واقعا این عبارات عبارات کلیدی است برای راه سالک و برای عبورش از توهمات و تخیلات و عالم اعتبار و عالم اوهام بی جهت نیست. یه قدری انسان تأمل کنه، یه خورده روی مطلب، زود عکس العمل نشون نده، حالا صبر کن یه روز دو روز بعد نشون بده. در عرض یکی دو روز ممکنه خیلی از مسائل تغییر پیدا کنه، مطالب دیگری به گوشت برسه، حرفهای دیگری که مخالف این است به گوشت برسه. چقدر تا به حال برای خود ما اتفاق افتاده، چقدر خودم اتفاق افتاده که یک مطلبی را از یک شخصی شنیدیم و بعد از گذشت یک زمانی فهمیدیم مثلا عکس این رو گفته، نه اینکه این اصلا عکسش را گفته و منظورش این بوده و نیتش غیر از این بوده. ما اومدیم زود عکس العمل نشون دادیم و فلان کردیم و بعدم طرف نده به 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 بابا اصلا صبر میکردی، از خود ما میپرسیدی. آخه ما بیام راجع به تو اینو بگیم، ما بیام راجع به تو همچین نظری ابراز کنیم، اینا همش به خاطر این است که به دنبال این مطالب ما نبودیم، نیستیم، به دنبال این مسائل ما نبودیم و مطالب را فقط در محدوده این صفحات نگه داشتیم و از این صفحات به درون نفس و به درون قلب منتقل نکردیم و به بیان این مطالب بسنده کردیم و برای مردم به همین کیفیت فقط گفتیم و شنیدیم و یا خوندیم و مطالعه کردیم. اگر بنا را بر این می گذاشتیم که هر سخنی را که شب مطالعه می کنیم در روز می شنویم، من چقدر به این رفقا سفارش می کردم وقتی که من طالب مرحوم والد رضوان الله علیه را می شنوید یا اینکه مطالعه می کنید، بنا را بذارید از همون موقع طبقش عمل کنید، همون موقع کتابی که رو میزتونه، ضبطی که داره مطلب رو به گوش شما می رسونه، بنا را بذارید از همون موقع عمل کنید. بالاخره یه حرفی دیگران که این مطالب رو دارن به ما میگن عمل کردن که الان دارن میگن، اگر اونها هم مثل ما در قضایایی که به گوششون میرسید، که حالا بعض از نمونهاشو اگر وقت باشه عرض میکنم خدمت رفقا، اگر در اون قضایا همین قسمی که من عرض کردم عمل میکردن، که خب اون دیگه علامه تهرانی نمیشد، اون دیگه عارف نمیشد، اون دیگه ولی خدا نمیشد، مثل ما میشد دیگه. خب اونم ما هم همونطوری که این کتاب همین روح مجرد و برنون باز کردیم و داریم میخونیم، اونم همینطور به یه روایتی برخورد میکرد و همین روایت عنوان بصری و به 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 امام صادق چقدر قشنگ فرموده، امام صادق چقدر خوب در اینجا مسئله رو ارزیابی کرده. امام صادق خب چقدر خوب، امام صادق خب کرد که خب من چه کنم، من چه کنم، خب اون امامه، بسیار خوب، من چه کنم، من در قبال این مسئله ای که در مقابل خود میبینم چه عکس العملی نشان بدهم؟ توجه میفرمایید؟ مرحوم والد بارها میفرمودند که ما زمانی بر ما گذشت که برای رفع یک مشکل و برای رفع یک مهم و برای رفع مبهم به هر دری میزدیم که این مبهم حل بشه، این مسئله حل بشه، این قضیه برای ما روشن بشه. بعد وقتی که به بزرگان میرسیدیم دیگه میدیدیم همه چیزی برای ما حل روشنه. یعنی میخواستن اینو بگن، شما باید قدر بدانید الان یک همچنین شخصی در کنار شماست. تصریح که نمی کردن، خود ما خوب این قدر باید جایگاه خودش را در میان شما پیدا کند، این ارزش باید جایگاه خودش را در میان شما پیدا کند و شما را حرکت بده و عبور بده. بله خوب، بله، به صرف آمدن و رفتن و اینها کاری از پیش نمیره. اشکالی که بسیاری از افراد در زمان مرحوم آقا رضوان الله علیه داشتند، اون اشکال این بود که تصور میکردند با وجود ایشان دیگر مطلب تمامه و همین که به خدمت ایشان رسیدن دیگر نیازی دیگر به کار دیگری نیست، نیاز به گرفتن مطلب نیست، نیاز به فهمیدن نیست. درست مثل اون کسی که بخواد به مطب رجوع کنه، به مطب به یک پزشک، بعد در اتاق انتظار بشینه بگه خب دکتر اینجاست دیگه، اتاق بغل دیگه، اتاق بغل کاری انجام نمیده. باید در رو باز کنی بری آقا من دردم اینه، مرضم اینه، مسئله این، صرف این که دکتر تو اتاق بغله که مشکل حل نمیشه. دو ما در اون زمان مرحوم آقا یه همچین تصوری داشتیم، مرحوم آقا هستن دیگه، مطلبی نیست دیگه، مسئله حل. در حالی که خب ایشون اینطور نبودن، نسبت به اساتیدشون اینگونه نبودن، منتظر بودن ببینن از دهانشون، از اشاراتشون چه تراوش میکند، همون را دریابن. این مطلب، این مسئله اینه. واقعا این کلمات امام علیه السلام این کلماتی است که انسان باید نسبت به این کلمات باید هی خودش را جلو بره، هی خودش را تطبیق بده، عقب نشینی نکنه. اینی که یه مطلبی میشنوه نیاد عقب نشینی کنه، نیاد رها کنه، نیاد بگه فلانی یه همچین حرفی زده پس بنابراین من خودم میکشم کنار. اینی که شما خودتو میکشی کنار، مسئله رو وادادی، وادادن قضیه است. این زرنگی نیست، این هنر نیست. هنر این است که انسان وقتی که همیشه انسان مطلب صحیح موافق با طبعش نبگه دیگه هنر نکرده که اقبال کنه و بخنده، و چه طبیعیه، هنر نیست. من بیام تعریف شما رو بکنم بعدم شما بخندی بعد بگم عجب آدم خوش اخلاقیه، هنر نیست. یا بیام بگم این آقا نمیدونم اینقدر آدم خوبیه، این اوصاف رو داره، این خصوصیات رو داره، اونم میگه خب این آقای تهرانی خیلی آدم خوبه، بندم یا خب خیلی هم ایشونم بسیار بسیار مرد منظم، منظم، خوشخنده، خوش اخلاق، خوش برخورد، که هنر نی، که مطلب هنر اونجاست که شما از من یک مطلب ناروا و مخالف با طب بشنوید، چه عکس العملی در اونجا نشون میدید؟ چه عکس العملی نشون میدید؟ مطلبی که برخلاف میلتونه، برخلاف روشتونه، برخلاف زندگیتونه، برخلاف فکرتونه، برخلاف سلیقتونه، اونجا هنری که شما نشون میدید، میگین آقای تهرانی برو، آقای به درد نمیخوره، بریم سراغ یکی دیگه، نمیدونم فرض بکنید که نمیشه که فرض بکنید که یه همچی حرفی بزن، یه همچی مطلبی بگن، بریم عقب، بکشیم عقب، انعزال در پیش بگیریم، کاری نداشته باشیم. خب این که هنر نیست. بالاخره انسان همه حرفایی که میزنه که همش حرفای ملایم با طبع و سلیقه و خواست افراد نیست، فراز داره، نشیب داره، ثواب داره، ناثواب داره، هرچه هست. توجه میفرمایید؟ همه همینطوره. مگه شما وقتی که وارد منزل میشید یه حرفی از خانومتون میشنوید، از اهل بیتتون میشنوید که با طبعتون ناسازگاره، درو میبندید میرید، خداحافظ، شما ما رفتیم سفر. خب اگه اینطوره همون باید در مسافرت باشیم، هیچ وقت وارد خونه نه هیچ وقت وارد خونه نباید بشه. خداحافظ، ما رفتیم سفر. میگه این بابایی که زندگی نشد پاشو بیا. خب من گفتم، حالا گفتم، خب حالا تو باید بذاری بری، درو ببندی بری. خب بیا چشتو ببند. حالا امیرالمومنین میفرماید که زندگی دو سومش بر اساس اغماض و چشم بستن و چشم، به قول معروف، چشم درویش کردنه. دو سومش، یک سومش بر اساس نصیحت. تو اونی هم که میبینی باید نصیحت کنی، فلان کنی، رعایت کنی. دو سفه میشه چشتو ببندی. ای بخوا چشو اینجوری با کنی چی؟ باید همش دیگه در سفر باشی. شما در سفر، اونم در حضر، خب با هم زندگی کنی. اون برشا برای خودم. آه؟ چرا ما این کار نمی کنی؟ چرا؟ اگه کسی گفت علتشو، چرا وقتی که اگه وارد منزل شدیم، این خیلی مطلب مهمیه، میخوام به یه مطلب خیلی دقیق این توجه رفقا رو جلب کنم. خب میتونن مطال داریم صحبت میکنیم دیگه با هم دیگه. چرا وقتی وارد خونه میشیم یه مطلب غیر مناسبی اگر بشنویم درو نمیبندیم بریم خداحافظ؟ یا اینکه او زن از شوهر یه مطلبی رو بشنوه، همه رو گردن زنان اندازیم، بالاخره ما هم گاهی اوقات خب تقصیر داریم، قصور داریم، فلان. اون بگه خداحافظ شما، البته اونا زودتر از ما میرن، اون چیزشون زودتره، روز شد. چرا اینطور؟ چون ما زندگی رو اصل قرار دادیم، نه فرع، نه حاشیه. اونی رو که اصل قرار دادیم، اونی رو که پایه قرار دادیم، اونی که محور قرار دادیم، اون رو عمود خیمه قرار دادیم که خیمه‌مون و خیمه زندگی، چادر زندگی روش بار بذاریم، اونو ارتباط بین زن و شوهر، ارتباط خانواده قرار دادیم و درست هم هست، نه اینکه خلافه. و بالاخره زندگی در زندگی خانوادگی محوریت بر اساس این اجتماع بین زن و شوهر قرار داره. خب و همیشه که نمیشه اینها با همدیگه فرد بکنی که در یه افق باشن، همه در یه حال باشن، همه در یک منوال باشن. این در حال خودشه، اون در حال خودشه، او خسته است، اون نمیدونم خسته نیست، این یکی نمیدونم وضعیتش اینطوره. بالاخره مطالب مختلف پیش میاد، اما همه این مطالب را بر اساس اون محوریت هضم میکنیم، عفو میکنیم، اغماض میکنیم. اگرم حالا یه وقتی رو ترش کردیم رها نمیکنیم، رها نمیکنیم. درست شد؟ میخوام اینو عرض کنم، آیا مکتب ما، مدرسه ما، راه و روش ما کمتر از زندگی هست؟ کدام مهمتره؟ کدام ارزشش بیشتره؟ کدام رو باید بهش بیشتر بها داد؟ کدام؟ مکتب انسان، راه انسان، دین انسان، روش انسان، شریعت انسان. بله،
حنظله قسیل الملائکه شب عروسیش بود در زمان پیغمبر، همون شب، شب زفافش بود، شب عروسی. صبح آمد دید که عجب، پیغمبر حرکت کردن برای جنگ احد و از مدینه خارج شدن. همین که اومد بره، خانمش اومد کجا میخوای بری؟ تازه دیشب با هم زندگی کردیم، زندگیمونو تازه دیشب شروع کردیم، تو داری میری، کجا داری من تنها میذاری؟ گفت پیغمبر رفته. گفت پیغمبر رفته، این همه اصحابم باهاش رفتن و انشالله که خب حالا دیگه چه و چه خواهد شد و پلا نپا، تو چرا داری منو تنها میذاری؟ تو چرا این زندگی تو داری به هم میزنی؟ اینا دیگه چیزاییست که من دارم حالا اضافه میکنم، شاید اون بنده خدا این حرفا رو خیلی نزده، ولی اینو بوده که آمده و گفته که چرا نرو اینا، تو چرا داری؟ این آمد یه حرفی زد، گفت من تو را میخوام، تو را دوست دارم، محبت تو را هم خیلی دارم، خیلی در قلب من جای داری، ولی مسئله رسول خدا و اطاعت از رسول خدا را چه کنم؟ اون جایگاه او را در کجا قرار بدم؟ آیا در زیر مجموعه ارتباط بین من و خودت قرار بدم یا در فوقش قرار باید؟ مکتبم رو در کجا قرار بدم؟ دینم رو در کجا قرار بدم؟ ارتباطم رو با خدا در چه موقعیت و در چه مرتبه ای باید قرار بدم؟ توجه میکنید؟ یعنی معناش این است که دین من ناموس من است، پیغمبر من ناموس من است، خدای من ناموس منه، و من در زیر مجموعه این ایده و این اعتقاد با تو نرد عشق میبازم. اگر او نباشه در زیر مجموعه ایم خب وجود نداره. اول پیغمبر را باید قرار بدم، بعد در زیر این اصل و در ظل این اصل و پایه روابط خودم را همه را باید تنظیم کنم. اون روابطی که مرا به این اصل میرساند، اون روابط را متمسک میشم و نگه میدارم. اون روابطی که مرا از این اصل دور میکند، اون روابط را در کناری قرار میدم. پیغمبر را میذارم در بالا، امامم را باید بذارم در این بالا، دینم را باید بذارم در این بالا و بقیه را بر اون اساس باید من در اونجا قرار بدم. توجه فرمودی؟ اینی که وقتی که ما وارد منزل میشیم اگر یه حرفی بشنویم، الان وقت اومدنه، این الان چه وقت اومدنه، فلان یه ساعت معطل شدم، دو ساعت معطل شدم، نمیدونم فلان، این حرفا، برو با همون جایی که بودی برو سر جات، فلان و خدافظ شما، ما هم رفتیم که نمیکنی. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ کسالت ندارید؟ نمیدونم فلان، این حرفا. و تا اینکه کم 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 اون محیط مساعد بشه. چرا؟ چون نمیخوام این اصل از بین بره، نمیخوام این پایه، و درستم هست، بایدم همینطور باشه. پس مدارا چیه؟ پس رفق چیه؟ پس رعایت چی چیه؟ پس این مطالب مال چیه؟ اینا همه درسته، باید این حرف باشه. خب یه خود ناراحت، عصبانیت، بچه اذیتش کرده، نمیدونم چی کرده، خب اینها با ملاطفت و رفاقت اینها حالت اعتدال به اصطلاح به خود میگیره و انسان به یک نحوی نسبت به قضایا خب مسلط میشه. یا اینکه خب بخواد عکس العمل نشون بده و او هم یه چیزی بگه، اونم یه چیزی بگه، خب طبعا این دیگه سنگ رو سنگ بند نخواهد شد دیگه، و این خب خلاف روش بزرگان، خلاف روش و دستوری است که
داده شده و باید انسان به این دستور عمل کنه. بنابر این ما وقتی که ملاحظه میکنیم اینیم بالاتر از محیط خانواده، بالاتر از روابط اجتماعی خانواده، بالاتر از این ارتباط، بالاتر از این محبت و مودت و علاقه، دین ماست، سلوک ماست، سیر ماست، دستور ماست، ارتباط ماست. این بالاترین چیزیست که انسان باید به اون متمسک بشه، بالاترین مرتبه ایست که انسان باید چشم به اون مرتبه بدوزه، بالاترین هدفی است که انسان باید اون هدف رو پیگیری بکنه و بقیه را در این راستا قرار بده. و چه بسا و چه بسا که انسان در این زمینه با موانعی روبرو بشود، با موانعی برخورد بکند. خب باید اون موانع را مد نظر قرار بده و از اون موانع خب باید رد بشه. توجه می‌فرمایید؟ علت این که ما نسبت به این مسائل کوتاهی می‌کنیم تا بگن که آه فلانی راجع به دینو گفته، خب بکشیم عقب، خداحافظ، شما دیگه ارتباطمون رو بده. تا بگن که آه نمیدونم فلانی همچین مطلبی گفته، فوراً بریم کنار بگیریم بشینیم آه ما با این حرفا کار نده. تا بگیم خب این چیه قضیهش، این حکایت از چی میکنه؟ این حکایت از این میکنه ما این مسائل را اونطوری که باید و شاید روش حساب باز نکردیم. ما مطالب دیگر را اساسی تر قرار دادیم، ارتباطات خانواده را اصل قرار دادیم و اون ارتباطات راه و سلوک را فرع قرار دادیم. شد شد، نشد نشد. خانواده را داشته باشیم، بقیه حالا شد یا نشد مهم نیست، در حال که خیلی مهمه، خیلی حیاتیه. و نگاه میکنیم عدم توجه به این مطالب کم 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 اون حالت استقامت و اون حالت استحکام و اون حال و اون متانت و اون اتقانی را که در انسان هست کم 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 سست میکنه و بیرنگ میکنه و از اون شدت کم میکنه و تبدیل میشه انسان به یک شخصی که بالاخره خب بالاخره داره زندگی میکنه، بالاخره داره زندگی میکنه. داره راهشو میره، داره زندگیشو میکنه و به این نه. در حالی که خب راه انسان و حرکت انسان و مسیر انسان این خیلی ارزشش بالاتر از این است که انسان بخواهد با یه حرفی، با یه مطلبی، یا اینکه به طور کلی اصلا متوجه بشه که آقا اصلا چیزی نبوده، اصلا مسئله نبوده، اصلا چیزی نبوده، اصلا قضیه نبوده، هیچ بوده، پوچ بوده. مثلا اون حرفی که مطلبی که اون ابتدای صحبت و عرایزم قضیه که عرض کردم، سر هیچ و صفر، سر هیچی، سر یک مطلب صفر و هیچی یک قضیه درست بشه، یک مسئله درست بشه و بعد مشخص بشه که اصل و پایه این هیچ بنیادی نداشته. خب پس ببینین چقدر این مسائل مهمه و امام علیه السلام دارن به چه مسائلی ما رو حرکت میدن و جلو میبرند و ما را از این عالم تخیلات و عالم اعتبارات دارن ما رو خارج میکنن. لذا در جلسه قبل خدمت رفقا عرض کردم اول ضرری که این قضیه یعنی عدم توجه به این مسئله متوجه میکنه، متوجه خود انسانه. خود انسان نسبت به عدم توجه این قضیه تحت تأثیر قرار میگیره. اول خود، حالا بعد مسائل دیگر، ارتباطات، مسائل اجتماعی و پیامدهای منفی که ممکنه عدم توجه به این مطلب برای اجتماع و روابط به وجود بیاره، حالا این در یک فرصت دیگری. فعلا ما در این قضیه صحبت میکنیم که این مسئله به خود ما برمیگرده و ضررش متوجه خود ما خواهد بود، حالا کاری به مطالب دیگر نداریم. مهمترین ضرر ایجاد و تحقق حس انانیت و توجه به نفس و استقرار نفس در قبال پروردگار، این بسیار بسیار مسئله خطیر و مسئله مهمی است. وقتی که انسان یه مطلبی را میشنوه، بیاد این مطلب را به خود بگیره، میخواد جواب بده دیگه. امام میفهمد اگر کسی به تو گفت یکی بشنوی ده تا میشنوی، تو در پاسخ بگو اگر ده تا بگی یکی هم نمیشنوی، هرچی دارت میخواد بگو، اینقدر بگو خسته بشه. اینو امام میگه. ما چی؟ ما میگیم چی؟ بی خود کردی، همچی حرفی زدی، تو راجع من اینو گفتی، صاحب کن حسابتو میرسن، تلفن رو ور میداریم، به این حد تلفن کن، به اون تلفن کن، از این چیز اسمس ها نمیدونم به این بفرست، به اون بفرست، اینو لعنت کن، اونو لعنت بکن، چه بکن چه بکن چی چی؟ نه دیگه، راه میافتیم دیگه، کم کم مشغول میشیم، به این بزن، به اون بزن، این اینو گفته، اون اینو گفته، فلان کرده، چیکار کرده، شهر رو به هم میریزیم، شلوغ پلوغ فلان. ترجمه کنی؟ چرا؟ چون یه همچین مطلبی راجع به او زده شده، یه همچین حرفی راجع به اون گفت. آه خبر داری؟ فلانی راجع به من یه همچین حرفی زده. خب حالا زده که زده، چرا به من میگی؟ بارها مرحوم آقا می فرمودن اگر غیبت مرا هم کردید به گوش من نرسانید. یعنی می فرمودن من این رو می گفتم، حتی یه دفعه در تهران یادمه، یک دو تو جلسه هم یادمه، جلسه هم جلسه عمومی، حالا فقط بالاخره یه دفعه انسان یه چیزی میگه به گوش من نرسانید. چون همین که یک نفر یه مطلب خلافی را به گوش انسان میرساند که زده، بخواهی و نخواهی یک اثری خواهد گذاشت. خب چرا این اثر باشه؟ حالا طرف یه اشتباهی کرده، یه غلطی کرده، یه اشتباهی کرده، یه حرفی از دهانش در آمده، یه چیزی گفته، من بلنشم بگم آقا در فلان جلسه بودم، فلانی راجع به شما اینو گفتن، حالا خوبه؟ بعدم طرفم خودش هزار دفعه توبه کرده و پشیمان شده و نمیدونم من نفهمیدم و اشتباه فهمیدم، حالا به گوش من نرسه و این شخص توبه کنه بهتره، یا به گوش من برسه و توبه کنه؟ من تا وقتی این رو میبینم یاد حرفش میفتم، تا وقتی اینو میبینم یه چیزی از این تو دل من خواهد بود، تا وقتی میبینم یک تصوری، تصور خلاف، اگر حرف خوبی باشه که خب خیلی خوب، مسئله مثلا اگر حرف خلاف و نامناسب باشه که اسمش غیبت میذاره، هم دیگه الغیبت چیه؟ ذکرو که اخاک به ما یک رهو، شما حرفی بزنی که اون شخص از این حرف ناراحت بشه، بهم میگن غیبت. اگه واقعیت باشه غیبته، واقعیت نباشه که اصلا تهمته. چرا انسان بگه؟ چرا انسان این حرف رو بزنه؟ چرا انسان بخواهد این به اصطلاح مطلب رو به گوشش برسه؟ من یه وقتی در منزل نشسته بودم، یه شخص رفت، خیلی سالهای پیش، خیلی وقت پیش، 15 سال پیش، 15-16 سال پیش، بعد یه نفر از همین دوستان گفت من رفتم در فلانجا و خلاصه مطالبی که در اونجا راجع به شما گفته میشه همه رو تو این دفترچه نوشتم، یه دفترچه اینقدی پر کردم آوردم بیام به شما بگم که یه همچین حرفایی فلان کس و فلان کس و اینا راجع به شما میگن. گفتم همونجا نگرش تا برو بندازش پارش کن بنداز تو رودخونه یا آتیشش بزن خودت هم دیگه فکر. گفت آه من این همه زحمت کشیدم. گفتم بی خود کردی کشیدی، خواستی از اول بی به من بگی؟ آقا من میخوام برم. گفتم برو پیکاره، مگه تو زندگی نداری؟ مگه کار کاسبی نداری؟ مگه زندگی نداری؟ طلبه بود بنده خود. حالا مثلا میخواست به حساب خودش حالا خدمتی ما بکن. آقا یه حرفا چی؟ برو من که میدونم همین حرفا کشک و پشک و فلانه، چرا بی خود بیام اعصاب خودم رو خراب کنم، خون خودم رو کثیف کنم، به قوله این خونم رو کثیف بکنم، اعصابم رو خراب بکنم که چی؟ یعنی فلان کس راجع به من یه همچی حرفی زده. خب حالا بخواد چیکار بکنم؟ چاقو دستم بگیرم، هفتیر بردارم، نمیدونم تانک برد سوار تانک بشه برم در منزلش رو ویران کنم؟ این کارا چی چیه؟ این حرف برو آقا این اصلا پاره کن، اصلا انگار نه انگار اصلا من وا نکردم کاغذش رو چیزش رو، همونی که جلوش بود همونجا نیار نیارم، همونجا بردار ببر و چیز بکن. و الان هم خبر ندارم، بالاخره وقتی که بردی خبر ندارم چه ذهنم هم راحت، خیالم راست. حالا هر کی هر چی گفته، گفته که گفته. حالا به بنده خدایی اومده یه حرف خلافی زده، شاید بنده خدا الان خودش هم پشیمانه که چرا مثلا این مطلب رو مثلا گفته. حالا اگه من میشتم نبیده من بدم دوتا کپی هم ازش زیراکس هم بگیرم و کپی هم بگیرم و یکی بذارم تو این تاقچه، یکی بذارم تو اون کمد، اگه یه وقت گم شد نمیدونم اصل برم. بعدم که بله دیگه یکی یکی بیام پلان بکنم افراد. الان من چه حالی داشتم الان در نفسم؟ چون الان که من دارم با شما صحبت میکنم هیچ نمیدانم، نفسم خالیه از حرفی که زده شده و از کسی که این حرفها رو زده. هیچ، چون گفتم اصلا کاغذش رو باز نکردم، جلدشم چیز نکرد. خب الان یه حالی دارم نسبت به چی؟ نسبت به عموم، نسبت به افراد، نسبت به اشخاص. حالا اگر این برای من روشن میشد آقا فلانی اینو گفته فلانی، الان چه حالی داشتم؟ چه حال قبضی داشتم؟ تمام اون حرفا مثل فیل میامد جلوی من و حرکت میکرد و رد میشد. نماز میخوندم اون حرفا میومد تو نماز جلو، قرآن میخوندم اونها میومد جلو، میشستم با خودم خلوت میکردم اون مطالب میومد جلو. مگه ول میکنه؟ ول نمیکنه دیگه. حالا یکسی هم یه خود حافظش هم بهتر باشه که دیگه واویلا. حالا یکسی حافظه نداره و فراموش میکنه و اما اون کسی که خب هستن، خب بعضی هستن. بنده الان مطالبی که از سن 2 سالگی، مطالبی را که بنده جلساتی که مرحوم پدر ما معنی میورد، من 2 سالم بود، من یادمه که فلان کس چی گفت، فلان کس چی گفت. خب واسه آدم درد سره و چیزهای دیگر. توجه میفرمایید. البته بعضیش هم خوب بودا، گاهی اوقات هم مجالس عروسی ما رو میبردن. اوناش بد نبود، ولی خب آخه میگم بچه 2 ساله خب چی میفهمی؟ ولی خب ما هیچ چیزی میفهمیم. خلاصه حافظه ای که یه خورده چیز باشه هم کار دست آدم کار دست آدم میدهدی. تعجب میفرمید. خب حالا اگر این اینی هم که مرحوم آقا اینی فرمودن، این خاطر چیه؟ خاطری که خب صرف نظر از همون مسائل دیگه، خب یه شخصی حافظش، مطالبش، خالص ذهنیتش فرق میکنی، شما خب حافظشون خیلی قوی بود اینا، خب نمیخواد ذهنش خراب شه، نمیخواد این چند روزی که در این توجه بفرمایید، نمیخواد این چند روزی که در این دنیا هست با ذهن آشفته بگذراند. نمیخواد نمازی رو که میخواد بخونه عکس این و اون و تصورات و مطالب و اینها بیاد تو ذهنش و مشغول دفع خاطرات بشه، دفع خطورها بشه، هی یکی یکی اینو دفع کنه، اونو دفع کنه، اونو دفع کنه، بخواد نماز بخونه. ولی اگر انسان چیزی به قول معروف میگن سری که درد میکنه که دستمال نمیبنده، خب راحته، راحته با افراد، راحته با اشخاص، راحته. و این خیلی مسئله مهمی است. یعنی مهمترین مطلب و مهمترین قضیه برای حرکت انسان و عبور از تعلقات و از توهمات به سمت تجرد و توحید، ذهن صاف و ذهن خالی است. نفس باید صاف باشه. نفسی که در توهمات به سر میبره حرکت نمیتونه بکنه، قدم نمیتونه برداره، توجه نمیتونه بکنه، نماز نمیتونه بخونه، روزه نمیتونه بگیره، قرآن رو میخونه، فقط از همین با همین عبارات ظاهری رد میشه. یه قرآن میخونه با هزار تا فیلمی که از اول تا آخر یه قرآن میبینه که تمه، یه قرآن میخونه با تمام تصورات و توهماتی که داره یک صفحه قرآن میخونه. اونطور نیست که وقتی که نگاه میکنه ذهنش خالی باشه، نفسش خالی باشه. توجه میفرمایید؟ و این خیلی مسئله مهمه. لذا به عنوان یک دستور سلوکی از امشب ما یک کاری بکنیم، اصلا نگذارین که مطلب خلاف به ما برسه. این به عنوان یک دستور، به عنوان یک آموزه، به عنوان یک مبنا، به عنوان یک اصل. تا یه شخصی میخواد بگه که آقا فلانی میدونی یه چی، آقا اساس خب بنزین گرون شده، نمیدونم هوا سرد شده، چی ارزون شده، این چیزایی که در آمده چی شده، خلاص از این مسائل دیگه، از همینجور. از اون اول جلوشو بگیریم، از اون اول نگذاریم. نه اینکه گوشمون ها چی، خب بگو ببینم، خب چی. این رو به عنوان یک اصل قرار بدیم، به عنوان یک. چرا؟ ما کاری نداریم به این که شخص چی گفته. اون بلایی که میخواد بر سر ما از انتقال این مطلب بیاد، اونو جلوشو بگیریم. حالا طرف هر کی هست، ما به او چی کار داریم؟ داره به سمت ما بلا میاد، ضررش داره متوجه من میشه، خب من الان جلوشو بگیرم. آقا نمیخواد بگی، مگه به برز آج من نگفته؟ خب نمیخوام بشنوم، اصلا نمیخوام بشنوم، نمیخوام ذهنم خراب شه، نمیخوام مکدر بشم، نمیخوام فکر و خیال درم بیاد، مگه زوریه؟ نمیخوام باشه. توجه کردی؟ اینو به عنوان یک اصل باید انسان توجه کنه. خب اگر آمد ما این کارو نکردیم، این چه میشه؟ خلاف این آمد بکنیم، این قضیه میاد در ذهن ما جا باز میکنه و نسبت به وضعیت و نسبت به موقعیتی که داریم، نسبت به او ابرام و احکام و استقامت به خرج میدیم. یعنی حالمون، نفسمون، موقعیت خودمون رو در یک مرتبه قرار میدیم. من شخصیتم الان لکه‌دار شده، شخصیتم الان مورد اهانت قرار گرفته، شخصیتم الان مورد هجر قرار گرفته، پس باید معارضه کنم. درست اون حرکتی که انسان از جزئیت باید اون حرکت را شروع کنه و به کلیت برسه و صفات رذیله را باید از خودش نفی کنه و انانیت را از خودش کنار بزنه، تفرعون را باید از خودش دور کنه، فرعونیت را باید از خودش کنار بزنه، خود را در قبال پروردگار هیچ و پوچ بداند و صفر بداند و فقر بداند و فقیر بداند و او را مبدأ بداند و هرچه هست را در او متمحص کند، درست در نقطه مقابل یک حرکت شروع میشه و آغاز میشه. اون و من، او و این شخصیت، او و این فردی که الان مورد هجر قرار گرفته، مورد بی احترامی قرار گرفته و باید بهش پاسخ داده بشه، باید این مسئله باید دوباره مطرح بشه، دوباره چی بشه، فلان بشه. توجه بفرمایید که الان نسبت به این این قضیه، یه شخصی میگه ما در یه جایی بودیم، در یه موقعیتی بودیم، بعد راجع به بنده خدا یه چیزی بعد میگیم، حالا فرض کنی یه لقب بالاتر ما یه خود حالا پایینتر گفتیم، بعد دیدیم آه تلفن شروع شد از چپ و راست و فلان، اون بنده خدا آه مثلا حالا شنیده بود، حالا بالاخره یه جوری فوت کرده اون از دنیا رفت، آه مثلا فلان چیز رو باید راجع به ما میگفتی، فلان اینطوری گفته فلان، گفتم والا آقا ببخشید فلان، نه ببخشید یعنی چی، باید تصدیق کنید آقا اینقدر کرد تا ما دوباره توی وضعیت دیگه توی موقعیت دیگه آمدیم، اون لقبی رو که خود چیز بود آمدیم به این کیفیت تصدیق کردیم، گفتیم حالا خیالش راحت شد. ببینید آدم چی میشه قضیه. حالا مثلا فرض کنید که آیت الله است گفته حجت الاسلام، چی نه آقا چی شما نگفتی باید درست کنی اصلاح کنی، هست الان خودم فردم هست باید اصلاح کنی، چشم حالا اصلاح میکنیم، نه آقا نیم ساعت دیگه آقا ما نشنیدیم، آقا دوباره باید چی بشه دوباره فلان، اینا همه مال چیه؟ به خاطر اینکه حرکتی که باید به سمت کلیت باشه اون حرکت داره برعکس داره میره، هی داره این جزئیت داره تقویت میشه، هی نفس داره تقویت میشه، هی نفس داره بیشتر خودشو میخواد نشون بده، وقت این چیه؟ خلاف سلوک، خلاف راه خدا، خلاف اون حرکت و مسیری است که انسان خودش را میاندازه، چون انسان میخواد بره به تجرد برسه دیگه، تجرد که با این حرفا نمیسازه، تجرد که با این مسائل نمیسازه، این هواپیما وقتی یک هواپیما درست میکنن شرایط مختلفی در نظر میگیرن، اولین شرط این است که با سبکترین آلیاژ این وسیله ساخته بشه که دیگه از او سبکتر وجود نداشته باشه، حالا استحکام و مسائل و نیرو و کنش و واکنش نه به جای خود، اما شرط اول این که سبک باشه تا بتونه که این حرکت کنه بتونه بالا بره. حالا اگر شما یه هواپیما میسازی بعد یه دونه فهم کنی تانک هم به دومش آبیز و خواهی که نمیتونه بره بالا دیگه از یه طرف بالش رو سبک میزه از یه تانک بهش آویزون میکنه، این نمیکشه همتون میمونه سرش میره بالا همینطوری میره تا آخرش همینطور میره جد. آمدی ثقیلش کردی درست در نقطه مقابل شرایط برای پرواز آمدی، شرایط او رو تغییر دادی، این چطور میتونه دل بکنه از زمین؟ این چطور میتونه خودشو از این زمین رها کنه و در آسمان حرکت کنه؟ بکن اینو قطع بکن تا بتونه بره بالا. ما داریم به سمت تجرد میخوایم حرکت کنیم، به سمت توحید میخوایم حرکت کنیم، هی به خودمون اضافه میکنیم، هی به عناوینمون داریم اضافه میکنیم، هی به شخصیتمون اضافه میکنیم، هی دائره‌ای که به دور خود میکشیم این دائره را داریم هی توسعهش بیشتر میدیم، شعاع این دائره رو هی داریم اضافه میکنیم. پس حرکت ما، پس ادعای ما و سخن ما به یک سو خواهد بود و روش ما و کیفیت حرکت ما در سوی مخالف و در نقطه مقابلش خواهد بود. این یک مسئله مهمی است، یعنی این مطلب ضرری است که متوجه ما خواهد کرد. وقتی انسان در مقام همین که میخواد در مقام مقابله بر بیاد، یعنی داره اون موقعیت خودش را داره تثبیت میکنه، من به عنوان زید ابن عمرو، من به عنوان تهرانی الان من یه وضعیتی دارم، یه شخصیتی دارم، یه موقعیتی در اجتماع دارم، افراد فرض کنین که حسابهایی میکنن فلان میکنن، اون وقت فلانی راجع به این حرف بزنه حتی ساکت میشینن نگاه کنن، اگه میشه اگه یه همچین مسئله ای اصلا میشه امکان داره؟ بعد بلنشم از این وضعیت خواهم وقت چی؟ در اینجا میاییم و هزار و یک دلیل خدا و پیغمبر و 14 معصوم و امام زمان و همه رو میکشیم این وسط، حضورمون نمیرسه دیگه. میگیم نه، تکلیف شرعیه، الان وضعیت من اینه، اگر من این جواب ندم مردم الان خب حقو به اون میدن، نمیدونم این میشه چی. آها، همین چیزایی که میاد و چاشنی هایی که شیطانم خوب بلده ها، قشنگ خوب او از ما درسشو بهتر بلده، میشینه بغلمون همینجا، میشب همینجا میشینه بغلمون. دیروز برای رفقا و دوستان از مخدرات که صحبت میکردم گفتم شیطان همه جا هست، ببینین همه جا کنار من نشسته، اینا نشسته میگه به به نیا کو ببین چه افرادی آمدن منتظرن، صداشو نمیشنوین؟ من که میشنوم. داره ما صداشو میشنوی. شیطان همه جا میشینه بغل انسان، میشینه کم کم تا ببینه یه راه داره باز میشه، یه موقع ها وارد میشه، وارد میشه، وارد میشه با ادله مختلف، ادله شرع پسند، ادله عقل پسند، ادله اجتماع پسند، مردم پسند، میاد کم 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 یک مطلب خلاف را به صورت یک واقع برای انسان تجلی میکنه، وقت انسان میفته ردش، میفته دنبالش. حالا دو برو ببین دیگه به کجا خواهی رسید و دارید میبینید دیگه، این یه دلیل، اون یه دلیل، این از این طرف، اون از اون طرف. در زمان مشروطه دو گروه مخالف در مقابل هم دیگه بودن، نمیشه که دیگه بابا هر دو دم از خود، اگه خدا جانب اینی میگیره پس دیگه این طرف، نمیشه دیگه. دو گروه، از این گروه هم افراد عادی بودن کسب بازار، این طرف هم کسب بازار بودن، این طرف فرض بکنی که افراد عرض کنم بزرگ که اهل سیاست و اینا بودن، این طرف هم همینطور بودن، اون طرف افراد اهل علم و فلان بودن، این طرف هم بودن. یعنی از هر دو طرف، این نبود که فقط یک طرف اهل علم و فلان و نمیدونم چه و چه و افراد حالا وجیه و اینها و این طرف های ماش آدمه نمیدونم خلاف و خلافکار و دزد و فلان و سرگرده، نه از هر دو طرف بودن. یعنی وقتی مردم نگاه میکردن گفتن اگر این طرف فلان آقا هست، اینم مقابلش این آقا هست، اگر این طرف فلان پزشکه، اینم در مقابلش فلان پزشکه، اگر این فلان مهندسه، اینم همینطور، اگر فلان کاسبه، در هر دو طرف هر دو جناح بودن. اگر یه ور سنگینی میکرد اون یکی باز یه خورده میرفت این ور ور جمع میکرد، حالا یه دهاتی پیدا میکرد، یه چیزی پیدا میکرد، بالاخره میومد و از نکی ترازو رو یه خوده میکشید، یا اون طرف میرفتن سراغ در خونه علما رو میزدن، آقا بیای به داد اسلام برسید، به داد خود، اونم میرفت در فلان آموز، آقا بیای به داد اسلام برسید، اومدن فلان کردن، دارن دین رو از بین میبرن، مشروطه ها اومدن دارن چه میکنن، هر دو دم از اسلام میزدن، هر دو دم از خدا، یکی نمیگو آقا بیا عرق بخور، یکی میگو اسلام، نه اون پیدا میشد، وضعیت مشخص میشد. توجه بفرمایید، هر دو اینها می آمدن و این وضعیت رو و این موقعیت رو می آمدن ایجاد می کردن. توجه بکنید، همیشه همینه، شیطان برای هر دو طیف آذوقه میاره، برای هر دو طیف میاره، نشسته در اینجا و این یک چیز عجیبیه ها. خدمت رفقا عرض کردم این قضیه رو که چطور وقتی انسان در راه باشه، در مسیر باشه، چطور مطالب حق توسط ملائکه به قلب او و به فکر او و به جان او القا میشه، و اگر در خلاف باشه چطور توسط شیاطین مطالب به او میرسه. نشسته یه دفعه آبه به پیدا کردم، فردا این مطلب رو پیدا کردم و میرم میزنم، خلاصه برگ برنده رو چیز کردم، فلان چیز رو از فلان قضیه، از فلان آرشیو، از فلان پرونده، از فلان چیز پیدا. چی اینا رو آورد تو ذهنت؟ این که نبود. کی آورد؟ یه دفعه ای راستی فلانی میتونه کمکم کنه. کی آورد؟ اعلی حضرت شیطان اینجا کنارت نشسته، این داره بهت میگه فردا برو سراغ فلانی به دردت میخوره راجع به این قضیه. فردا علت طلوع نماز خونده نخونده، صبحانه خورده نخورده، کفش و کلا میکنه و حرکت به سمت منزل فلانی که تا دیر نشده خلاصه این بیاد و کارو بگیره و یک سره بکنه. تمام اینها چیه؟ شیطانه، میاد اون القا میکنه. درست شد؟ لذا در یه همچین شرایطی ما میبینیم بزرگان میفرمودن نه این و نه اون، نه اونایی که دنبال مشروطه بودن و نه اونایی که دنبال، هر دو غلط بودن. مرحوم آقا میفرمودن هیچکی نگفت اسلام، اون یکی میگفت مشروطه، اون یکی میگفت چی؟ همین اصائل سلطنت طلبی و فلان چیز. هیچکی نیامد بگه اسلام، هیچکی نیامد بگه خدا و پیغمبر. یاد به دنبال خدا و پیغمبر برید. مشروطه کیه؟ غیر مشروطه کیه؟ این حرفا چیه؟ هیچکی نیامد اون حق را بگه. و خب اونهایی که بصیرت داشتن، چشم باطن داشتن، اونها خب تعبیرهای دیگری هم می آوردن، تندتر، مردم بیچاره گرفتار دو دسته فلان شدن، این دسته اون دسته، افتادن به جان مردم و هر کدام دارن این مردم رو قربانیه امیال خودشون و نیات و اهداف خودشون میکنن. توجه میکنین؟ هم این طرف هم اون طرف. لذا اینجا خدا میاد برای اون کسانی که چیز راه رو باز میکنه، روشن میکنه که چه بکن در یک همچنین دوراهی، چه عملی انجام. اون چرا که به نفع او و به صلاح او سمات به او القا میکنه. این مسئله، این مسئله است که باید روش فکر بکنی. چطور میشه ما یک حرکت به سوی توحید رو شروع بکنیم؟ چطور میشه راه رو راه خدا بریم؟ چطور میشه ما ذکر بگیم، قرآن بخونیم، نماز بخونیم، نماز شب بخونیم، اوراد داشته باشیم؟ چطور میشه ما کلمات بزرگان را بشنویم، کتابهای بزرگان و تألیفات بزرگان را مطالعه بکنیم؟ این چطور؟ ولی از اون طرف عملا راهی را برویم، روشی را در پیش بگیریم که ما را در عالم اوهام و در عالم اعتبارات و در عالم تخیلات هی تقویت کنه، هی محکمتر بکنه. توجه می‌فرمایید؟ این همونیست که مرحوم آقا در زمان حیاتشون به شاگردانشون می‌فرمودن که اون کسی که میاد اینجا و بعد با عدم توجه به دستورها و عدم توجه به مطالبی که گفته می شود روزگارش را سپری می کند، مانند تخم مرغی می ماند که این تخم مرغ در زیر مرغ است و بعد یک مدتی میمانه و بعد شما این رو خارج میکنید و این تخم مرغی که هنوز تبدیل به جوجه نشده فاسد میشه و متعفن میشه و از بین میره و هیچ فائده‌ای بر اون مترتب نمیشه. و ای کاش از اول این شخص نمی آمد، ای کاش از اول وارد این راه نمیشد. اون تخم مرغ قبل از اینکه انسان بسازه در یک موقعیت مناسب که تبدیل بشه، خب میتونه بخورتش، استفاده بکنه ازش، نه اینکه وقتی که یه مدتی گذشت تا 4 5 روز و 10 روز گذشت و گذشت، حالا برداری فرض کنی که بذاری کنار، خب این نمیشه خوردش و نه خودش تبدیل به جوجه و تبدیل به یک ماهیت دیگری شده. وقتی که انسان نیاد دارا یک حال و هوایی است، یک ارتباطی داره بین خودش و خدای خودش، ربطی داره، یک وضعی داره، یک موقعیتی داره، نمازش رو میخونه، روزش رو میگیره در یک. ولی وقتی که میاد و با این مسائل آشنا میشه و با این مطالب خو میگیره ولی در خلاف این مسیر حرکت میکند، نفس او شکل میگیره، یک قدرت و یک استحکامی پیدا میکند در مقابل راهی که برای او در نظر گرفته شده. و ای کاش از اول نبود، ای کاش از اول نبود. راجع به این مسئله است که روایات عدیده ما در این زمینه داریم در مسائل مختلف، و که مثلا در روز قیامت، حالا دیگه وارد بعض از مسائل نمیشیم، در روز قیامت از 1000 تا 70000 گناه عامی میگذرن اما از یک گناه عالم نمیگذرن. اینا به خاطر این است که اون نفس شکل گرفته، اون عامی شکل نگرفته و این عمل رو انجام داده، این خلاف رو انجام داده، این خطا ازش سر زده، این شکل گرفته، قوام پیدا کرده، استحکام پیدا کرده. وقتی با این وضع عملی را انجام بدهد، یعنی عناد، یعنی استکبار، یعنی در مقابل حق ایستادن، یعنی حق را وارونه کردن و مردم را برخلاف حق حرکت دادن و آنها را واژگون کردن. نه معنا، کجا دیگه از این قضایا خدا میگذره؟ کجا از این میگذره؟ مردم عادی میان خلاف میکنن، خطا میکنن، چه میکنن؟ خب خدا ازشون میگذره، توبه میکنن. اما اگر یک عالم بلند شه بیاد عالمن و آمدن بیاد از روی قصد و از روی نیت با فهم و با ادراک خودش بیاد حقیقتی را بگیرد، باوری را از مردم بگیرد، اعتقادی را از مردم بگیرد و سلب میکند، پدرش رو خدا در میاره. حرفا نیست، پدرش رو در میاره. اون کسی که میاد و در این مسیر و در این راه میاد قرار میگیره ولی برخلاف اون موازه حرکت میکنه، این مثل همون میشه. یعنی میاد نفسش رو هی تقویت میکنه، تقویت میکنه، تقویت میکنه و بعد در قبال اون قضیه میسته. لذا امام صادق علیه السلام میفرمایند که در اینجا راه پاتک زدن به این مطلب اینه. وقتی که یه شخصی داره میگه، همین که میخواد بگه آه فلانی راجع به تو این حرف رو زد، اگر حرف صحیحیه انشالله خدا از تقصیرات ما بگذر، اگر حرف خلافیه خدا انشالله از تقصیراتون بگذر. خب ببینید، خب اون شخص وقتی میره این مطلب رو نقل میکنه، خب او چه حالی پیدا میکنه؟ جز خجالت، جز شرمندگی حالی برای اونه؟ بعدی خب چی بگه؟ خب یه حرفی نزده. اگر خلاف خدا تقصیرات ما بگذره، اگر اون خلاف خدا تقصیرات، مسئله ای نگفت. و بعد ذهن خودش رو پاک بکنه از این قضیه، توجه بکنه، و این یک قضیه میشه، یک مطلبی میشه، یک قدرتی میشه برای مطلب بعد و برای مطلب بعد و همینطور. لذا انسان نگاه میکنه میبینه وقتی که عمل به یک همچنین دستوری کرده، بعد از یک ماه، دو ماه، بالاخره این مطالب پیش میاد. ما نمیتونیم بگیم میریم در غار زندگی میکنیم که دست کسی به ما نرسه. نه آجو، بالاخره هر جا بریم هر مطلب بیاد، کسی هم نباشه، با تلفن و فلان این حرفا، بالاخره مطالب میاد. انسان وقتی که بعد 6 ماه عمل بکنه میبینه عجب چقدر حالش فرق کرده، الان چقدر سبکه، الان چقدر ملایمه، چقدر لینه نسبت به مطالب اون عکس العملی که نشون میداد، الان دیگه نشون نمیده، سبکه. حرفهای مردم براش دیگه اون وزانی که قبلا داشته دیگه نداره، مطلب پایین اومده. مثل که یه بچه بیاد به آدم یه چیزی بگه، حالا شما نسبت بهش توجه میکنیم، با بچه هست دیگه. این که دیگه مطالب میاد پایین و اون تأثیری که قبلا با عدم توجه به این قضیه در انسان بود، انسان دیگر اون تأثیر را در خود احساس نمی کند. خب این هم از امشب و مطالب و سخنانی که به اصطلاح امشب گذشت. قصد داشتیم که راجع به این قضیه امشب این مسئله را تمام کنیم، ولی کن به نظر میرسه که بعضی مطالبی راجع به اون خصوصیات و آثاری که در نفس باقی میمونه امروز یک بخشش را عرض کردیم. انشاءالله بخشهای دیگرش را در صورت توفیق خدمت رفقا انشاءالله عرض خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.